عزیزان شنونده، در این ساعت 20:30 تقدیم حضورتون میکنیم برنامه 1000 نکته باریک ترزمو به مدت 30 دقیقه.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد تند نشست، کلاه داری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. نکته باریک ترزمو
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با موضوع ترس در روابط اجتماعی به مدت 30 دقیقه به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش در خدمتتون هستم. در فرهنگ لغات معتبر فارسی معانی گوناگون، یا بهتر بگم تعابیر متفاوتی از ترس وجود داره. کلماتی چون استراب، بیم و هراس، دغدغه، دهشت، رعب و غیره. اما حقیقت اینه که به محض بروز اون حادثه یا به وجود اومدن اون موقعیتی که ما رو به وحشت میندازه، فقط یک حس به سراغ آدم میاد و اون ترسه. حالا این ترس ممکنه در بهترین حالت با دیدن یه فیلم ترسناک به وجود بیاد، یا در بدترین حالت فوبیایی دردناک یا ترسهای روزمره که ممکنه هر کدوم از ما با اونا دست به گریبان باشیم، یا در حجم‌ترین شکل ممکنه ترسی نشأت گرفته از شوخی چند شما میتونید در ساعت پخش برنامه از طریق سامانه پیامکی 3075 و یا شماره تلفن 3391-4142 ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. در خدمت جناب دکتر مجید امرایی هستیم. سلام، خیلی خوش اومدید.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که امروزم در خدمتتون هستم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
ناشنوایی قصد احوالپرسی بیماری را کرد. با خودش حساب و کتاب کرد که نباید به دیگران درباره ناشنواییش چیزی بگوید. پس برای اینکه بیمار هم نفهمد او صدایی را نمی‌شنود، از پیش پرسش‌های خود را طراحی کرد و جواب‌های بیمار را هم حد زد. پس در ذهنش گفتگوی بین خود و بیمار طراحی کرد. با خودش گفت: من از او می‌پرسم حالت چطور است، و او هم خدا را شکر می‌کند و می‌گوید بهتر است. من هم شکر خدا می‌کنم و می‌پرسم برای بهتر شدن چه خورده‌ای؟ او لابد غذا یا دارویی را نام می‌برد. آن وقت من میگویم نوش جانت باشد. پزشکت کیست؟ و او هم باز نام حکیمی را میآورد و من میگویم قدمش مبارک است و همه بیماران را شفا میدهد و ما هم او را به عنوان طبیبی حاذق میشناسیم. مرد ناشنوا با همین حساب کتاب ها سراغ همسایه‌اش رفت و همین که رسید پرسید: حالت چطور است؟ همسایه برخلاف تصور او گفت: دارم از درد میمیرم. مرد ناشنوا خدا را شکر کرد. ناشنوا پرسید: چه میخوری؟ بیمار پاسخ داد: زهر کشنده میخورم. ناشنوا گفت: نوش جانت. راستی طبیبت کیست؟ بیمار گفت: عزرائیل. ناشنوا گفت طبیبی بسیار حاذق است و قدمش مبارک. سرانجام از عیادت دل کند و برخاست که برود، اما بیمار بدحال فریاد زنان گفت این مرد دشمن من است که اینجا آمده. و البته همسایه نشنید و از ذوقش برای آن عیادت کم نظیر کم نشده بود.
بریم با هم نکته امروز رو بشنویم.
بله.
بهش میگم.
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 من همیشه تا 6 طبقه رو با پله بالا میرم، چون از آسانسور نفرت دارم و حتی 20 طبقه رو میتونم بدون آسانسور پایین برم. من و این خانم همزمان سوار شدیم. اون دکمه 4 رو زد، من 12. از اینکه 8 طبقه تنها میشدم خیلی نگران بودم، اما آسانسور طبقه دوم یا سوم گیر کرد. از ترسم تمام دکمه ها رو فشار دادم، تکون نمیخوره. یه آسانسور قدیمی توی ساختمان کهنه که سرایدارش هم پشت میزش نبود. من فوبیای فضای بسته دارم و این خانم نداره. داد میزنم آقا، به هم میگه بالاخره یکی الان میاد. با نفسهای تند بهش میگم اگه نیاد چی؟ به هم میگه 14 طبقه است، هر طبقه 2 واحد یعنی 28 واحد، هر واحد 2 نفر یعنی 56 نفر ساکن. بالاخره یکی میخواد از آسانسور استفاده کنه. مشوش میشم، میگم ساختمون اداریه، امروز پنجشنبه است، اگه کسی نباشه چی؟ آروم به هم میگه این دستمال، شما پیشونیتون رو پاک کنین، نگران نباشین. بهش میگم خانوم من از فضای بسته خوشم نمیاد. به هم میگه که خوشش میاد. بهش میگم من حالم بده. داد میزنم کسی نیست. به هم میگه اشکالی نداره، بیاین با هم بکوبیم به در آسانسور که صداش یکی بشنوه. و دو نفری محکم به در آسانسور میکوبیم. نفسم تنگ شده، حس میکنم هوا داره تموم میشه. میگم من دارم خفه میشم. به هم میگه تا 72 ساعت هوای آسانسور تموم نمیشه. بهش میگم کی گفته؟ به هم میگه خودم خوندم. بهش میگم اگه تنابش پارشه پرچین پایین چی؟ به هم میگه نه گیر کرده. بهش میگم اگه یهو تناب خلاص شه چی؟ و باز داد میزنم کسی نیست؟ به هم میگه من توی کیفم آب دارم، شما یه لحظه بشین اینجا و یه آب بخور. خجالت میکشم، من مردم و اون زنه، ولی من ترسیدم نمیشینم. بهش میگم نه نمیخورم. بهم میگه بگیرین این آبو. بهش میگم نمیشینم ولی آبو میخورم. آب میخورم، حالم بدتر میشه، صدای قلبمو با گوشام میشنوم. یه صدایی میاد ضعیف، کسی داد میزنه توی آسانسور کسی مونده؟ من جواب صدا رو میدم و با دست میکوبم به در آسانسور و میگم ما طبقه دومیم. بهش میگم بالاخره اومدن. بهم میگه بله الان باز میشه. آسانسور حرکت میکنه، میترسم. بهش میگم چی شد چی شد؟ بهم میگه هیچی، داره نیم طبقه میره پایین. بهش میگم نیفته یه وقتی؟ بهم میگه نه الان داره باز میکنن. نمیدونم چند دقیقه است گیر کردیم. ساعتمو نگاه میکنم، حتی 3 دقیقه هم نگذشته، اما برای من اندازه 3 ساعت شده. یه دستی درو از بیرون باز میکنه و حس میکنم اکسیژن خالص وارد میشه. حس میکنم ریاهام دارن ازم تشکر میکنن. زودتر از خانوم از آسانسور میام بیرون، حتی به کیفش میخورم و معذرت نمیخوام. یادم میره باهاش خداحافظی کنم، یادم میره سرایدار رو دعوا کنم، از پله‌ها میدوام پایین، بی خیال کارم میشم، از اینکه یه زن از من شجاع‌تره از خودم متنفر میشم، فقط از اون ساختمون میام بیرون.
دکتر، نکته که امروز بهش پرداختی مشخصا راجب فوبیا صحبت میکرد یا هراس زدگی، یعنی یه ترس شدید از یک موضوعی که اختلال تو زندگی ما به وجود میاره، که حالا میتونه این فوبیا به شکلهای مختلفی ظاهر بشه. مثلا ایشون ترس از فضای بسته داشت، ترس از ارتفاع ممکنه باشه، ترس از گربه میتونیم داشته باشیم. اولا که میخوام ببینم دراماتراپی پیشنهادی برای از بین بردن فوبیا رو به شکل کلی داره یا نه، و بعد درباره این تکویی که شنیدیم من فکر میکنم یه چند تا از نکته هایی که میتونه دراماتراپی پیشنهاد بده اون خانم داشت به اون آقا پیشنهاد میداد. نظر شما
بله.
درسته؟
بله، ممنونم، اشاره خیلی خوبی کردین. ببینید، اتفاقی که اینجا تو این آسانسور میفته، در واقع دو نفری هستن که یکی نیمه خالی رو میبینه، یکی نیمه پر. یکی وحشت و ترس اولین چیزی که به ذهنش میرسه، ناکامی ها، سیاهی ها و به بن‌بست رسیدن و ممکنه چی بشه و زندگی ما از دست میدم و نکنه بمیریم و اگه یه دفعه آسانسور بیفته، و یعنی هیچ چیز مثبتی نمیبینه، بیشتر داره اون جنبه های منفی این اتفاق رو میبینه. و دیگری دقیقاً روبروی ایشونه، یعنی اون خانمی که داره به باور من به دو روش خیلی خوب داره تلاش میکنه، دو روشی که در دراماتراپی هم تکیه بر اینها هست، در موقعیتی که یک فرد در موقعیت اضطرابی، ترس و وحشت قرار گرفته، وظیفه طرف مقابل خیلی سنگین تره، چون کسی که در موقعیت ترس و وحشت قرار گرفته، خب اگر میتونست خود کنترلی داشته باشه، خودش رو کنترل بکنه، که به اینجا نمیرسید. معلومه که اون تکنیک خود کنترلی رو تو این موقعیت نداره. زن دو تکنیک و دو روش خیلی خوب رو در پیش میگیره. یک روش گفتار، در واقع داره با گفتهاش سطح اضطراب اون رو کم میکنه. دو، با عملکردهاش، عملکرد بیا یکم آب بخور، این کارو بکنیم، بیا با هم، حتی همدلی و همراهی هم میکنه، بیا با هم دیگه بزنیم به در آسانسور، که اون تایمیه که اینها گیر کردن توی آسانسور وحشت و ترس رو کم و کمتر بکنه، چیزی که در تمرینات دراماتراپی هم انجام میشه. من یه مثال خیلی ساده برای شما بزنم. برای کسی که ترس از ارتفاع داره، ما بخشی از تمریناتمون از همون تمرینات کوک کردن که شروع میشه، آرام آرام مبتنا بر مسائل و اختلالات افراد این تمرینات طراحی و برنامه ریزی میشه. به عنوان مثال، برای کسی که ترس از ارتفاع داره ممکنه تمریناتی انجام بشه که آرام آرام روی چهارپایه‌ها راه برن و تمرین بکنن، یعنی از این چهارپایه به اون چهارپایه، از اون چهارپایه به اون چهارپایه، که بخواد آرام آرام مسیر رو طی بکنه، که حالا درسته ارتفاع یک چهارپایه خیلی بلند نیست، اما همینی که فرد در یک موقعیت یه جورایی بگم خیلی با ثبات نیست دیگه، روی چهارپایه جابجا شدن با زمینی که خیلی صاف و ساده روش راه میریم، در یک موقعیت بی ثبات شروع بکنه و کلام بگه، حرف بزنه یا شعر بخونه، پله نخستین کنار آمدن با یک دغدغه‌ای به نام ترس از ارتفاع. یا در تمرین دیگه‌ای که تحت عنوان بازی خیاله، با خیال فرد به ارتفاع برده میشه. به عنوان مثال
همین رو بگم، شاید همین سکوها میتونه مثلا تصور کنه این آسمان خراش مثلا چه میدونم 100 طبقه ایه.
دقیقاً. به عنوان مثال، حتی ممکنه از قالب واقعی انسانی در بازی خیال خارج بشه. شما یک پرنده‌ای در آسمان داری پرواز میکنی، از اون بالا به پایین نگاه میکنی، تصورات فردی که خودش رو در قالب یک پرنده دیده، آرام آرام ذهنش رو، چون ترس و هراس میدونی که یک پایه در ذهن فرد داره، یک پایه در اون خودساختگی های ذهنی فرد داره، به همین جهت وقتی در قالب یک پرنده قرار میگیره، یا همون نمونه‌ای که شما بهش اشاره کردید، روی چهارپایه قرار بگیره یا روی چهارپایه بشینه یا حتی روی صندلی
صندلی بشینه، پاهاش رو جمع بکنه و با بازی خیال تصور بکنه در یک ارتفاعی هست و داره با فرد دیگری صحبت میکنه، صدای کسی که از ارتفاع بالا صحبت میکنه با پایین، تنظیم اون یا بازی خیالی که فرد با خودش داره در قالب اون بازی پرنده، آرام آرام ذهن فرد رو مهیای این میکنه که اون حراس از ارتفاع یا ترس از ارتفاع در ذهن اون کاهش پیدا بکنه. اما برگردم به این دنیای مثالی که دوست ما قصتش رو برای ما خوند. این زن از دو روش استفاده میکنه. یکیش روش کلامیشه. در روش کلامی برای کنترل فرد، لحن کلام خیلی مهمه، یعنی لحنی که در واقع اون فرد مقابل داره استفاده میکنه. اگر آرامش ساختگی باشه، نه تنها فرد رو مضطرب‌تر میکنه، چون این بی‌ثباتیه، این خودش بی‌ثبات هست، به محض اینکه حس بی‌ثباتی فرد دیگری به اون وارد بشه،
دو برابر
دقیقاً هر ترس و هراس در اون تشدید میشه.
یعنی اگه خودمونم میترسیم بهتره سکوت کنیم.
دقیقاً. چون زن در این قصه ما
نمیترسه،
نقطه روبروی اون بود. حتی دنیاهای مثالی رو میشه برای اون تعریف کرد. آره این آسانسور اینجوریه و من یه بار دیگه هم گیر کردم، به سادگی میان الان همسایه ها میان، چون راهکارهای خیلی خوبی و هم در کلام، هم در رفتاری که بروز میده، هم در لحن و اطلاعاتی که داره به فرد میده.
بله.
که این آپارتمان این تعداد واحد داره، این تعداد آدم تو این واحد ها هستن، به هر حال حتما یکی هست که بیاد ما رو نجات بده. رفتارهای بدنی خیلی مهمه در کنترل ترس و اضطراب دیگری. همدلی کردن، تغییر مسیر و تغییر جهت دادن در دراماتراپی یک عنصر خیلی مهمه در موقعیت هراس انگیز، یعنی در واقع فضای جدیدی رو ایجاد کردن، یا بهتر بگم قصه های فرعی ایجاد کردن به بهترین وجه ممکن که فرد حس نکنه شما تلاش بیهوده ای داری میکنی که فقط ایشون به این موضوع فکر نکنه. آها. چون تو اون موقعیت حجم اضطراب انقدر بالاست، انقدر حراس داره که حواسش به این باشه که این عنصر حراس درونی خودش سرمنشأش چیه.
اینجا هم قضیه بازی خیلی دقیقه. کمک آدم
بازی که با همون لحن گفتارش، کلامش، رفتارهای بدنیش، موقعیتی که داره ایجاد میکنه، کمک های جانبی که برای فرد ایجاد میکنه. اینا نکته هایی که به باور من فردی که اینها رو بشناسه در این موقعیت ها به شدت میتونه کمک بکنه به فردی که دچار بیم و هراس شد.
نکته‌ای که از صحبت شما دریافت کردم فکر میکنم اینه، تو همون تکنیکی که فهمودین دراماتراپی پیشنهاد میکنه، همون تخیل یا اون شبیه سازی اون ترس، اینه که من اینو شنیدم که از چیزی که میترسی باید اتفاقا شیرجه بری توش تا این ترس از بین بره. خب البته خب این ترس داریم، دو ترس دیگه.
بله، برای سطوح مختلف ترسی متفاوت.
بله، این که حالا چه ترسی باشه، این که مثلا این که از ارتفاع میترسه بره خودشو پرت کنه پایین از ارتفاع که منظور نیست، نه، ولی اساسا آدم باید با ترساش مواجه بشه. بله. حالا به هر حال در مورد آدمایی که دچار این فوبیا یا هراس زدگی هستن پیشنهاد عملی تر چیه؟
ببینید دو روش رو پیشنهاد میکنه دراماتراپی، یا کنار آمدن با مسئله است یا رفع مسئله. در کنار آمدن با مسئله فرد راهی نداره، یعنی کسی که قراره بره ملوان بشه به هر طریق ممکن، اگه شنا هم بلد نباشه باید بره اول شنا یاد بگیره، اینی که اگر یه دفعه افتاد توی دریا، افتاد توی آب، بتونه خودش نجات بده. راهکار عملیش اینه که فرد بره یاد بگیره، مواجه بشه با مسئله، کنار بیاد با این مسئله که آقا همچین مسئله ای هست و راهکار مواجهه با اون رو من چه بکنم برای کنار آمدن با این مسئله. راهکار دیگه رفع این مسئله است. رفع این مسئله در واقع میشه گفت رویکرد درمانی به خودش میگیره. برای رفع این مسئله عموماً اصولاً دراماتراپی با ایجاد موقعیت‌های مشابه با موقعیت مورد مسئله. من یه مثال برای شما بزنم. یکی از مراجعین من که ترس از ارتفاع و کوه رفتن و اینجور قضایا داشت، با برنامه‌ریزی که شده بود ما یک دراماتور داریم که در واقع مراجعین رو جمعاً با خانواده و هم انفرادی اینا رو میبریم در فضای آزاد و تمریناتی که در فضای آزاد متناسب با اون مسئله‌ای که فرد داره باشون تمرین میشه، بدون اینکه خودش متوجه باشه. با بازی ما از یک کوهی که شاید نزدیک 1000 متر ارتفاع بود ما رفتیم بالا، چیزی که برای ایشون در حالت عادی آرزو بود. اگه یه دفعه تصمیم میگرفت که آقا من میخوام برم کوه نوردی، همیشه مقابله میکرد، میگفت اصلا امکان نداره من بیام کوه. اما بدون اینکه متوجه بشه تو مسیری که داشتیم میرفتیم، مسیر رو با بازی بالا رفتیم، یعنی با آواز خوندن، شعر خوندن، کل گروه آواز خوندن و شعر خوندن و بازیهایی رو که تو این مسیر فرد رو از فکر کردن به اون ارتفاع دور کنه، از اون منشأ ترس دور بکنه. این در واقع یک بازی حاشیه‌ایه. وقتی رسیدیم اون بالا، از اون بالا که پایین رو نگاه کرد، خودش اصلا باورش نمیشد تونسته بیاد بالای این کوه.
من با پای خودم اومدم به این ارتفاع
و کلی براش لذت بخش بود.
بله،
این روش ها و میشه گفت برخی از تکنیک هاییه که دراماتراپی پیشنهاد میده به افراد. برای کسی که به عادتهای مرضی دچاره، عادتهای مرضی مثل سیگار کشیدن، مثل بلند بلند حرف زدن، مثل غذا خوردن. جالبه به شما بگم یکی دوتا از استانهای ایران برای اینکه همسرشون یا مادرشون رو تشویق بکنن 2-3 پرس غذا میخورن. یعنی برای اینکه بخوان بگن که دستپخت همسر من خیلی خوبه یا دستپخت مادر من خیلی خوبه، یک مهر تاییدی میخوان بزنن توی جمع که قرار میگیرن، میخوان به دیگران ثابت بکنن که همسر من دستپختش خیلی خوبه، 2-3 پرس غذا میخورن و همین باعث چاقی مردمان اون منطقه است.
عجب. دکتر، من واقعیتش داشتم به این مسئله فکر میکردم، یعنی این موقعیتی که اتفاق افتاده بود تو آسانسور داشتم تصور میکردم اگه برای من پیش میومد. حالا من خیلی به این قضیه فکر نکردم، من ترسای خودم رو دارم، ولی واقعا تو فضای بسته منم احساس میکنم که نفسم بالا نمیاد. اگه من بودم جای اون خانوم با اون آقا که خودش اون وضعیت رو داشت، خود منم این وضعیت رو داشتم، چی کار باید میکردیم؟
ببین چند تا اتفاق ممکنه بیفته. فردی که روبروی این فرد مثالی توی آسانسور هست، اگر اون هم آدم استرابی باشه، تابع رفتارهای استرابی طرف مقابل بشه، استراب تشدید میشه. کما این که توی اتفاقی که ممکنه اگر هیچ کاری نکنن، هیچ اتفاق خطرناک یا بدی براشون نمیفته، با عملکردهای ناصحیحشون بحران عجیبی برای خودشون به وجود بیارن یا صدمه وحشتناکی برای خودشون به وجود بیارن تو اون موقعیت. یعنی اگر فرد مقابل هم آدم اضطرابی بود، این تشدید میشد. دو نفر آدم اضطرابی در یک آسانسور، اضطراب تکثیر شده است اینجا.
بله.
چون هیچ کدوم هیچ راهکاری ندارن. اما در قصه ما پیشنهادم اینه که اگر آدمهایی در همچین موقعیتی قرار گرفتند و راهکاری بلد بودند برای کنترل دیگری، این یک وظیفه به شدت مهمه.
بله.
کنترل اضطراب طرف مقابل و پیدا کردن و یاد گرفتن این روش‌های کنترلی در دراماتراپی به افراد آموزش داده میشه.
درسته. واقعا منو به فکر واداشت. یعنی ممکنه من ترس داشته باشم، ولی شاید بتونم یک کنترلی روش داشته باشم تا کسی که اصلا مواجه نشده با این. پس این برنامه ما میشه یک نکته، یک چراغ روشن برای کسایی که شنیدن اگه توی همچین موقعیت قرار گرفتن چجوری میتونن برخورد کنن.
دقیقا همین نکته رو میخواستم اشاره کنم. بخشی از تراپی و بخشی از درمان و بخشی از آموزش در آن سوی اون میدان عمل اتفاق میفته. یعنی این پیشنهادی که ما داریم به مراجعینمون میدیم، این موقعیت نمایشی که دوستان ما بازی میکنن، برای مخاطب یک دنیای مثالیه که در حد اقل ترین شکل ممکن به این موقعیت فکر بکنه.
بله.
و هر حال همه ماها از آسانسور بالا پایین میریم.
بله.
ممکنه برق قطع بشه و تو آسانسور بمونیم یا آسانسور دچار مشکل بشه. و همین جهت در اون موقعیت که دنیای مثالی ما بود، چه عمل کردی داشته باشه؟ باشیم که هم خودمون رو آرام بکنیم و هم دیگرانی که ممکنه دچار اضطراب شده باشن رو آرام بکنیم.
بله.
این دنیای مثالی ما بخش راهکارهاش بخشیش در آن سو، یعنی در شنوندگان ما اتفاق میفته که اگر در همچین موقعیتی قرار بگیرم چه بکنم. ما
بله.
چند راهکار رو دادیم و راهکارهای دیگر در نگاه هر مخاطبی میتونه راهکارهای مناسبتر و بهتری بله. اتفاق بیفته.
از شمایی که ما رو شنیدی، اگه یه وقت مثلا یه جای قرار گرفتی یو 10 تا گربه یو حمله کرده، شما ترسیدی، بغل دستیت هم مثل خودت این واکنشو داره، حداقل یاد این برنامه بیوف که من یه جوری باید الان کنترل کنم، چون اگه منم بخوام ترسمو بروز بدم، اگه بخوام رها کنم، دیگه هیچی، داستان میشه. یه نفرم اینجا هست که داره به ما لبخند آره دیگه، توی همچین موقعیتی ما میتونیم یکم کمک کننده باشیم، ما که یکم آگاه تریم و قبلا به این مسئله فکر کردیم.
یکی از نکته های مهمی که در دراماتراپی بهش توجه میشه درک موقعیته، یعنی من در چه موقعیتی الان هستم و چه کارهایی از دست من برمیاد. واقعیت امر این دو نفر در یک آسانسور هستن، یک فضای بسته‌ای هستن و عملکردهای زیادی نمیتونن داشته باشن. دو عملکرد مهمش عملکردهایی بود که این خانم انجام داد، یعنی یه جورایی گفتار درمانی داشت میکرد، با کلامش داشت فرد رو کنترل میکرد، آرامش میکرد و با رفتارهای پیشنهادی که بعضیاش اون نپذیرفت که آب داد گفت یکم آب بخور یا آبی به سر صورتت بزن، اونو انجام نداد.
اگر اینا رو نمیگفت معلوم میشه
دقیقاً، چون تشدید کننده نبود. این بله. یعنی یک اتفاق خوب که شما به عنوان طرف مقابل، یعنی خانمی که در آسانسور بود به عنوان طرف مقابل، تشدید کننده دنیای اضطرابی و موقعیت اضطرابی نبود.
بله.
کنترل کننده موقعیت اضطرابی
بله.
بود.
بله.
حتی در این موقعیت شما میتونید دنیای مثالی که حتی ممکنه برات اتفاق نیفتاده باشه، اما برای کنترل فرد، اما برای تغییر جهت اضطراب و ترسی که فرد داره، شما میتونید یک موقعیتی تعریف بکنی که حتی برای شما تجربه نشده. یک دروغ مصلحتی بگی که این آسانسورها اینجوری هن و به هر حال یکی هست که بیاد ما رو، کما اینکه دو سه جا اشاره کردین خانم که کمک برای ما میاد و ما به احتمال زیاد نجات پیدا میکنیم.
همینطور. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم. بریم به بخش بعدی برنامه. درباره دراماتراپی.
در نمایش درمانی برای رسیدن به خودآگاهی راهکارهای مختلفی مد نظره. به عنوان مثال در نمایش درمانی با تکیه بر شناخت نقاط قوت شخصیتی برای بهبود رفع نقایص و نقاط ضعف تلاش میشه. آگاهی از نقاط ضعف باعث میشه که فرد با استفاده از این آگاهی ها بتونه تسلط بهتر و بیشتری بر اعمال خودش داشته باشه. نمایش درمانی راهیه که فرد به مدد اون میتونه احساسات خودش رو بشناسه. فردی که آگاه به احساسات خودشه میتونه اونها رو کنترل کنه. ناتوانی در کنترل و مهار احساسات میتونه به عادتهای نادرستی چون رفتارهای خشونت آمیز و حتی هدایت فرد به سمت اعتیاد باشه. نمایش درمانی موجب میشه که فرد از نیازهای خودش اطلاع پیدا کنه و یاد بگیره که در مسیر سالم و سلامت چگونه قدم برداره. نمایش درمانی راهیه برای واقع بینی، یعنی واقعی دیدن خود. فرد می آموزه تا در زندگی خودش اهداف واقعیش رو دنبال کنه و از دنبال کردن اهداف غیر واقعی، تخیلی و آرمانگرایانه و غیر واقعی پرهیز بکنه، چرا که اهداف غیر واقع بینانه باعث ناکامی و به تبع اون ناکامی هم باعث خشم و بروز خشونت در رفتار فرد میشه. در نمایش درمانی به مدد خودآگاهی ارزشمندی انسان مطرح میشه. آگاهی از ارزش‌های وجودی انسان باعث میشه فرد در کسب ارزش‌های واقعی به جای ارزش‌های کاذب تلاش بکنه و به تبع اون به رضایتمندی کافی از روابط و به طور کل زندگی خودش برسه.
برنامه امروز رو به پایان میبریم با ابیاتی از شاهنامه فردوسی.
زروز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدر دادگر پیشه کن. بترس از خدا و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس. روز و روزگارتون بر مدار خرد و فرزانه.